أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم بحث تجسم اعمال رو بیان کرده و یکی از موارد تجسم عمل، تجسم اعمال حسن یا اعمال سوء. منظور از تجسم این است که شیئی که جسم نیست اما صفات جسم رو پیدا میکنه که دیده میشه. طول و عرض، رنگ، اینها رو پیدا میکنه اما عمق نداره، ضخامت نداره. دیدید خواب، تو خواب انسان صحنه هایی رو که میبینه تجسمه اما جسم نیست، چون جسم هم طول و عرض داره هم عمق داره. صحنه ای که در آینه دیده میشه باز همینطوره، عکس داخل آینه با عکس دیگه که حالا انسان میاندازه، عکس ها فرقش با جسم اینه. جسم وقتی دست میذارید میبینید رد نمیشه از تو، چون عمق داره، ولیکن اون عکس اینطور نیست. عمل انسان وقتی انجام میگیره از نظر ظاهری دیگه دیده نمیشه، یعنی میگیم تمام شد. دیشب مثلا ما صحبت کردیم، تمام شد. ظهر نماز خوندیم، تمام شد. ولیکن همین اعمالی که میگیم تمام شد، یه زمانی فیلمشو میگذن جلو ما نگاه میکنیم. دیدید گاهی وقتا یه فیلمی رو مثلا از یه نماز جماعت میگیرن، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه فیلم رو میگذارن. یعنی چه اصلا بعض افراد فوت شد اصلا نیستنش، یا مثلا جوان بود الان پیر شده هنوز داره فیلم رو نشون میده و دقیق هم نشون میده. یعنی مثلا سر از سجده بعد الله اکبر میگه نشون میده، یا یکی مثلا گوششو میخارونه همون از فیلم داره نشون میده و بعد از 10 سال 20 سال داره فیلم نشون میده همون. اینو میگن تجسم عمل، یعنی عمل جسم پیدا میکنه، دیده میشه. قرآن میفرماد اعمال خوب و بد اینا دیده میشه. یکی در آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک مثقال ذره خیر انجام کسی داده میبیند او رو، یک مثقال ذره شر انجام داده میبیند او رو. واقعا ما اعتقاد به این داشته باشیم دیگه جرأت میکنیم گناه بکنیم؟ جرأت میکنیم کار خلافی اگه کردیم جبرانش نکنیم؟ میبینیم قرآن میفرماد دیده میشه. خیلی وقت مواظبت میکنیم از سخنانمون، از نگاه کردنمون، از رفتارمون. این دیدن غیر از اطلاع پیدا کردنه، یا اخ میگن بخون نام اعمالتو بخونم تو میخونیم دو رکعت نماز، یا اخ دو رکعت نماز نشون میدن. این دو رکعت نمازی که بی توجه خوندیم دارن نشون میدن، حرکاتمون رو نشون میدن، فکرمون رو نشون میدن که توی نماز چی فکر کردیم. یه آیه دیگه داریم در قرآن، آیه یه مقدار توضیح بیشتری میده، این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، توضیح کمتری داشت. آیه دیگه آیه 30 سوره آل عمران هست، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه. یه روزی میاد که هر انسانی، هر نفسی مییابد اون چه خیر انجام داده است رو حاضر میبینه، جلوش چشمش نشونه، میگن اون چه خیر کرده ایناست، کار خوب کرده، اعمال خوبشو حاضر شده جلوش نشون میدن. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، ما عملت یعنی هر چی عمل کرده، هر چی عمل خیر انجام داده، اینا رو محضرا، همه رو حاضر شده میبینه. و ما عملت من سوء، و اون چه بدی هم انجام داده، اینا رو هم حاضر میبینه. پس چه بد و چه خوب، اعمال حاضر میشه جلومون، فیلمشون میذارن. وقتی اعمال خوب رو میبینیم لذت میبریم، اوه چقدر کار خوب کردیم الحمدلله، اما کار بدره که نگاه میکنیم چی میشه؟ تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، کار بدره که حاضر میکنن جلوش، آرزو میکنم گد ای کاش بین من و این عکس، این فیلمی که دارم میذارن یه فاصله یه دوری بود، ای کاش من مشرق بودم مغرب بود، اصلا من نمیدیدم اینا رو. مگه میشه جدا بشه؟ جداش نمیتونم، این وصل به شخصه. اعمالمون اینطوریه. من سالها پیش شنیدم یه دستگاهی اختراع کردن که عملی که مثلا 20 سال 30 سال 1000 سال پیش کسی یه جا انجام داده توی فضایی، این دستگاه گیرندگی داره عین اون صحنه رو، فیلمشو نشون میده. آخرام نفهمیدیم راست میگن یا همینطور فرضیه است. اما اون موقعی آدم اول انقلاب میگفتن که مثلا دارن جریان حضرت موسی علیه السلام و فرعون رو دارن استخراج کنن، اون موقع این رو میگفتیم که من مثلا 3000 سال پیش چقدر قبل دارن این کارایی که، یعنی دقیقا خود شخص رو یا صدای او رو، چون میگن از بین نمیره حرفی که ما میزنیم، میگن یه هم تو موجوده، فقط یه گیرندهی میخواد که اینا رو بگیره، یا صحنه‌ای که ما الان داریم، حالا این نمیدونم دستگاه بالاخره هست یا نیست، اما دستگاه الهیش هست. این آیه 30 سوره آل عمران داره میفرماد یوم تجدو، تجدو مؤنثه ولو فاعلش مذکره، اما کسب تأنیث از مضاف الیه کرده، چون فاعلش کل اینجا ولو مذکره، کل و نفسن کسب تأنیث کرده، انارت العقل مکسوف هم به تو هوای که تو صمدی خوندید شبیه اونه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا، اون روز هر چی خیر انجام دادید حاضر شده میبینید. اینو قرآن نمیگه که لذت میرسه، معلوم انسان کار خوبشون، اما دنبالش میفرماد و ما عملت من سوء، اعمال بدشم نشنش میدن، وقت آرزو میکنه میگه ای کاش نمیدیدم این صحنه رو، حالا مال خودشه، اما مگه میشه آرزوش اینه، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. چه کنیم به این حسرت نخوریم؟ دنبال آیه میفهمد و یحذرکم الله نفسه، از خدا بترسید. اگه از خدا ترسیدید عمل بد نمی کنید. این یحذرکم الله نفسه تو قرآن دوبار بیشتر نیامده، یکی همین آیه 30 آل عمران، یکی هم آیه 28، دو تا آیه قبلش با فاصله یه آیه دوبار قرآن می فرماد و یحذرکم الله نفسه، خدا شما را از نفسش می ترسنه. اگه از خدا ترسیدید کار خلاف نمی کنید که بعد فیلمشو که نشونتون میدن ناراحت بشید. حالا این یحذرکم الله نفسه یه معنای دیگه هم داره و اونه که نفس الله امیرالمومنین علیه السلام هست. یحذرکم الله من امیر المؤمنین علیه السلام فانه الله سبحانه. بترسید از امیر المؤمنین علیه السلام، بترسید یعنی چه؟ یعنی بترسید که یک ولایتشون رو نپذیرید. اگه منکر ولایتشون بودید بعد فیلمشو نشونتون میدن، فیلم اعمالتون رو نشون میدن، دارید نماز میخونید اما چون بی ولایته عمل سوءه، زشته، نشونتون میدن، میگید ای کاش بین من این بعد مشرقین بود. اگه میخواید حسد نخورید از نفس الله بترسید. حالا چرا نفس الله امیرالمومنین علیه السلام هست؟ برای اینکه خدا مشتری جان امیرالمومنینه. تو سوره توبه آیه 111 فرماد ان الله اشترى، خدا مشتری از مؤمنین، من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. شما اگه موتورت نفروختید به یه رفیقتون، فردا دیگه مالک موتور که نیستید، که اون مشتری مالکه دیگه، نمیتونید فردا سوار موتور بشید که کلید رو میدید به اون دیگه. خدای متعال مشتری جان مؤمنین است. گفت میفروشید؟ خیلی هم میگن نه نمیخوام بفروش، میخوام جانمون رو میخوام حفظ کنم. اما یکم مثل امیرالمومنین علیه السلام هم که آیه 207 بقره میفرماد فروختن و من الناس من یشری نفسه. امیرالمومنین علیه السلام نفسش رو فروختن. این آیه مربوط به لیلة المبیت است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خب اگه امیرالمومنین علیه السلام جانشونو به خدا فروختن، مالک این نفس میشد خدا دیگه. پس وقتی تو آیه 30 آل عمران میگه و یحذرکم الله نفسه، بدونید نفس خدا کیه. زیاد دور نمیخواد بریم. قرآن خوب با ما حرف میزنه، ما خودمونو به نفهمی گاهی میزنیم. و لا خدای متعال میگه بترسید از نفس خدا، نه اینکه نفس خدا بهتون میخواد ظلم بکنه ازش بترسید، این که نیست. بترسید که وظیفتون رو در مورد نفس الله عمل نکنید. نفس الله ولی شماست، وای میسید نماز میخونید روزه میگیرید بدون ولایت. قرآن میگه عملتون رو نشونتون میدیم، عملتون عمل سوءه، نشونتون میدیم. وقتی میگید که لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ای کاش بین من و این نمازهایی که خوندم یه فاصله زیادی بود، ای کاش نمیدیدم اینا رو. اما مگه میشه فاصله بیفته؟ همچین دورش رو صفر گرفته، ما میگیم بیخ خرش رو گرفته. که تو دنیا خودو به نفهمی میزدی، چقدر بهت گفتن. خب امشب ما نمیخواستم صحبت بکنیم، اما چون شب شهادت امام هفتم علیه السلامه به ذهنم ملهم شد که یه جمله بگم هم مناسبتش بشه با بحث عمل حسن و سوی که شبهای قبل داشتیم، و هم یه جمله بگم راجع به ولایت و یادی کنیم از امام هفتم علیه السلام که اون بزرگوار خیلی حق دارن بگردن امام، خیلی چیز یادمون دادن. البته همه امامان، امام هفتم علیه السلام خیلی چیز یاد ما دادن. و اشخاص فراوان راویان حدیث به خصوص برادرشون علی ابن جعفر که پسر امام صادق علیه السلام و برادر امام هفتم، خیلی روایت از امام هفتم نقل میکنه، خیلی روایت نقل میکنه. اونایی که حوزوی هستید دیگه میدونید چقدر حدیثشون نقل میکنه از امام هفتم علیه السلام. علی ابن جعفر بعضی میگن قبرشون در قم هست که گنبد و بارگان داره در انتهای شهدا، ولیکن زارن و علی ابن جعفر یکی دیگه هست، و علی ابن جعفری که راوی حدیثه در مدینه در اوریز تو مسیر مدینه به فرودگاه یه روستایی هست، روستای اوریز بهش میگن که شیعیان هم هستن اونجا عمدتاً، قبر ایشون اونجاست. و حدود 12 سال پیش وهابی ها قبر ایشون رو خراب کردن، مسجدی هم اونجا بود خراب کردن، قرآنش هم در نیاوردن. فکر کنید احترام به قرآن میذارد، دروغایی که اینا میگن، میشنن قرآن با آواز میکنن، اصلا قرآن قبول ندارن، چیزی که ما با چشممون میبینیم به دروغ ادعا میکنن ما قرآن قبول داریم. قرآن تو مسجد بود، بولدیزر گذاشتن تو شکم دیوار مسجد تا آقا اینا ریخ رو قرآن، اصلا با تایره ماشین میرفتن رو قرآن، قرآن تو سنگ و کلوخ و سیمان و آهن و اینا همه رو جمع ریختن تو شد، جمع که اصلا مسجد رو صافش کردن. یکی هم مسجد رد و شمس، اونایی که 20 سال پیش رفته بودید مسجد رد و شمس و انتهای خیابان شار علی ابن ابی طالب رفته بودید دیده بودید، مسجد رو صافش کردن. من بعدش که رفتم دیدم که اصلا آسفالت کرده بودن، جا شد جاده انداختن، هیچی، مچه اصلا خراب کرده. چرا؟ چون جاییست که امیرالمومنین علیه السلام اینجا بایستن به شمس گفتن برگرد و خورشیدم زانبسته هر شنید فوری برگشت، و یه معجزه ای از امیرالمومنین علیه السلام نشون داد. معجزات امیرالمومنین علیه السلام یکی دوتا نیست. دیشب یه روایت میخوندم که حنفیه مادر محمد حنفیه، وقتی که ازدواج کرد با امیرالمومنین علیه السلام، طریقه بچه دار شدنش اصلا بچه دار شدنش مثل حضرت عیسی علیه السلام، منتها با یه معجزه بالاتر. چون حالا حضرت عیسی علیه السلام مادرشون خیلی روح القدس اومد پیششون با اون ترتیبی که میدونیم، حنفیه به امیرالمومنین علیه السلام گفت دوست دارم یک ولدی داشته باشم، فرزندی داشته باشم. حضرت دست به کتفش گذاشتن، گفتن حامله شو به محمد. تا گفتن حامله شو به محمد، بلاسه حامله شو. بعد گفتن بزا محمد رو. اصلا 9 ماه طول نگه، همون لحظه. مثل حضرت عیسی نبود که 9 ماه تو شکم مادر باشه بعد به دنیا. همون لحظه امیرالمومنین علیه السلام گفتن زعیه، بچه تو بگذار رو زمین متولدش کن، بلاسه بچه رو زایید. این محمد حنفیه اینطوری به دنیا اومده، اصلا معجزه اینطوری اومد به امام درخواست کرد که بچه میخوام، و امام یه اشاره فقط فرمان دادن کن فیکون، بودن بشو شد، و بدون اینکه 9 ماه طول بکشه. اینه که شطر صالح رو شما میگید بیا بیرو از دل گومد بیرو، اما همه اینا جیره خار امیرالمومنین علیه السلام، از این چیزا زیاد هست. ما هم شکر خدا رو به جا میاریم که ولایت چنین آقایی تو وجود من هست. امام هفتم علیه السلام اشاره میتونستن بکنن، زندان ها باز میشد میادن بیرون، اما نه، مصلحت مثل جان جدشون. امام حسین علیه السلام باید تو اوج مظلومیت تو زندان باشد. شما باورتون نمیشه الان مثلا این شیخ نمر رو ببینید زندانه، گاهی میشنید میخوان اعدامش کنن، همه ناراحت میشه. باورتون میشه یه مرجع تقلید و زندان میکنه اونم چند سال، بعد کم کم میگید امام زمانمون رو زندان میکنه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ امام رو چند سال زندان کردن، بی ارزگی مردم هم بود و مردم یه تعداد کمی بودن شیعیان، اینا نمی ساختن خودشون رو که یه 1000 نفری شورش بکنن جلو هارون الرشید، میزنن تو دهانش و میکشتندش، نابودش میکردن، نمیکردن، اینا میترسیدن. امام رو سالها یه سال تو زندان قرار دادن و امام رو اون روزهای اولش میگفتن خدایا ممنون تو هم، شاکر تو هم که مکانی رو میخواستم با تو حرف بزنم، عبادت تو رو بکنم، برام فراهم کردی یه چنین مکانی رو. اما سالها گذشت و مصیبت امام کم کم زیاد شد و فشارهای روحی که به امام وارد میکردن، میدونید تو زندان مرتب مردم منقلب میشدن، متمایل به امام میشدن، هارون فوری میگفت امام ببره توی زندان دیگه. تو زندان بعدی باز همینطور مردم در کنار امام منقلب میشدن. حتی یه بار یک زن ناکاری رو آوردن میخواستن آلوده بکنن، بعد تهمت بزنن به امام که بله ارتباط داشته مثلا این زن با امام. آنچنان این زن روحیه، دقت کنید، یه زنی که اهل فحشا منکره بخواد منقلب بشه خیلی سخته، خیلی مشکله، یعنی زمینه توش نیست. اما محضر امام چه کرد او را که وقتی اومد کنار امام آنچنان منقلب شد، به گریه افتاد که بعد اومد اصلا ایراد گرفت به هارون، گفت شما این آقال کیه، شما زندان کردید. فوری هارون دست داد که جدا کنن، ببرن این زن رو. دید اصلا این زن خدایی شده، محضر نورانی امام همه رو عوض میکرد. یا رب از گردش ایام زبس دلگیرم، دیگر از عمر گران مای خدا یا سیرم، یا به زندان برسان مرگ مرا یا الله، یا نجاتی بده از زیر قلوب زنجیرم. دعای ما مستجاب شد، اما نه تا زمانی که آقا حیات داشتن. میدانید مستحب محتضر رو حتی سینه او رو سبک کنن، یقه های او رو باز کنن، راحت جان بده. اما امام تا اون لحظه های آخر دست و پاشون در زنجیر بود. تو امان حالت به شهادت رسیده، بعد از شهادت اومده، اول همون حمال ها اطلاع نداشتن، دیدن بدن هنوز سنگینه، وقتی بررسی کردن علتش رو دیدن انو زنجیرها به دست بای آقا بزده است، اونا رو بعد از شهادت امام باز کرده، جنازه رو گذاشتن روی یک تخته ای، میخواستن با تحقیر با سادگی امام رو ببرن دفن کنن، اما سلیمان نامی بود وقتی فهمید جنازه امام است به غلامانش گفت برید جنازه رو بگیرید، آوردن جنازه رو غسل دادن، یه کفنی که نوشته بود روی او تمام قرآن، این کفن رو به بدن آقا پوشاند، در نهایت تجلیل زیادی کردن، بدن امام رو در همین جایی که ملاحظه میکنید آرزو داریم از نزدیک بریم زیارت کنیم، با معرفت آقا رو اینجا دفن نمودن. کفن امام هفتم علیه السلام همه قرآن روی او بود، یک کفن هم در کربلا به بدن حجت خدا پوشانده. اونجا چه کرده؟ یه قطعه حسیری پیدا کرده، جنازه امام در حالی که سر نداشت میان اون قطعه گذاشته دفنمون. یا بقیت الله احسن الله لك العظام فی مصیبت جدك ابی الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. معرفت و محبت ولایت ما را به خودت و اولیات کامل فرما، اعمالمون رو خوب و صالح بفرما، ما را از حسرت در قیامت مسون بدار. یا الله فرج مولای ما را برسان و همه انبیا و اولیا رو، ائمه اطهار علیهم السلام رو به ظهور اون بزرگوار شاد فرما، شیعیان رو سربلند فرما، دشمنان رو سربزیر و ذلیل و نابود گردان، اموات شهدامون همه رو رحمت فرما، رهبر عالی قدر نظام اسلامی محافظت فرما، به نبی و آله و سلم.